رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صناعتی و استقامت کناره های ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش های از اطراف شهر اصفهان و شهرک های نزدیک ولایت حالا به منطقه های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها، صحنه ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صناعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شعر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیوی فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نامی آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان، شاهد دیگری بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان، یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی می‌کردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می شود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افزود چهره فوتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتوکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی شدند. به گفته او، در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
خرج این ساخت من به قول خیلی ارزان شد، 3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانبی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که رنگ بود پیش هم گینرال فلان فلان اوندن گفت همین خبه بزنید که گونه همین اوندن چی بود که نیز اشتو مخاموش کردن همین خبه بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی بگن بیدی چی مخاموش کردن تا خودش هم خرایه نمجا گاب زنید گفت میگن میسو بارو چی باید کمسو بیدی چی بردن مگو نا گونه یا گونه چی میسو ما یعنی کس خواست جنگ جول نکدن گفت یاران ان ادمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدوریم نیم خالی اونا نیازشون مخصوص مکان گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا 2 عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود آدینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره‌های شناختی زندانی گفت بیمارخانه‌ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره‌ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود آدینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون و پهپادهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشتر از 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه‌های دیگر کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که به گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
عادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
گروه ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قد گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایتی گروه از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه‌گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی نو تمامه که ما سال 2023 مبلغ گذاری کرده، ما با پرگی مبلغ ان این ساختمان نو تمام که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیاد منزلی نیمساز شرکت ام اف ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوال هایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدا نمیوانش، اگر گشته سر در کلوب در همه جا همه میبینش گشته سر که و یافتم مختم کده و گب زدن نمیتونه قطعی همی آدم و بخره گب زنه که اقلا ما شموره همی خیلی بسگیری کنم میتونم گفتن نمیتونم میگریزه این همو همی خیلی موندیم نمیدونیم چی کنیم. پونزه هم اتاج گرفتگیم و پونزه هم اتاج گرفتگیم 400 دلاریم داده که و 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بس با من رفتم 100,000 مهنتی که 30 سال کده بدم جمع کردم آوردم برای یک دختری معیب آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت ام اف ساختمان در یک صحبت بدون حساب گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مساله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کاری ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالت ها هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیراً با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا دایش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ینور در آشخانه طربخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی‌ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا دایش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماهای اخیر می باشد. در اظهارات دایش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف‌های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت‌های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که میتواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ینور، سفارت چین در کابل با نشر بیانیه‌ای از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی‌ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جایهای سرادم مثل طربخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هوشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نوامبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی با امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشور همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جوی خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن توجکستان بیارم یکون چیز تیم اما پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدیم. این زن 62 ساله زاده ای تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسری امش نیز می باشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوه تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5:30 خانه به اومدم که شفری من یک رسم روی کرد در اویلا و من نه به دخترم به اویلاوی فرزند ها گفت که من زنگ گرفتم خانه نمی آیم. شفری من بخرم بردیف بخرم کریموویش وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های تیبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دوی من کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دوی من خریدگی پولش داده تموم کردگی امریکا 500 هزار دلار ما داده تموم کردگی، شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاواری زیاده از 30 هزار دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهرتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خودی او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما اون 12 سال فروختگی میان این چند سال میشه 12 سال فروختی نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امرین سا کنیم که بچه‌اش بیا بدرو بشینه دم بان خانه بیتانی گیدره به هیچ کنی میشیش آب شما.
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمرنیسا خاله و را به اساس می داند. اما عمرنیسا می گوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسمان جدا شوند و باقی بحث‌ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا او با مقامات گوناگونی تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت‌هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازرین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد. عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشورف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزدی مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشورف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشورف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشورف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان، و پرویز اشورف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پنج تاجیک که قپیدن، همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بی‌گناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیل من ما
با مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور با شدت آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش ها رسانه‌های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم امریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اکای پاریس مو چیکو کنیم مو را کای میبیان بسیاریش از ترسون در درین ماشینو خوبان خونوشون نمیروان لیکن همون که چیزا مو میدونیم که تو هول توجیکون یکی قوا کردن همش برای یک گنوهی کردگیشون من چی گفتنی هستم با تمام مهاجرانی که در امریکان با ادرساتون با سرغوتون بوزی نکنید خطوگیوی کلون نکنیتون پراوا یگون نروشین یگون شتراف یگون جریمه که اومد سری وقت و یا پرداخت کنید اگر روزی سودتون معین باشد با روزی سود معین رفتن در کار نشود ادوکات گیرید تا اینکه همون جریمه هاتون رو بندد با فکرم روزای نزدیک باز انیختر میشود برای که همه وقت مهاجرای قبیده نمیگرده اینجا زیاده از 2-3 میلیون مهاجر از کدام و یا میخپن
باید گفت تا اعلان رسمی ریدی گسترده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایونی سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی داعش بازداشت کرد. 3 نفر آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا که ماه پیش نشر شد، تا 4 سال خیر در این کشور 825 شهروند تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سببی بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. پیروز براتف خبرنگاری تاجیک و کارشناس مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که آسانکک توسط مرزهای گمرکی مکزیکا وارد امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود. اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها می خواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرح مخصوص که چرا آنها می خواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون را سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالت آنها پندینگ یعنی حالت انتظاری هست. اما از بس که در همین حالت انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودن و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودن در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند. از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت به یک مهاجر صادر شد که فراموش کرده است که مرافعه سودی دارد و مرافعه سودیش را از دست یعنی در مرافعه سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است.
ҳамҷабри ин мусоҳиби мо ҳам ишора кард, солҳои охир Мексика як роҳи маъруфи убури дастаҷамонаи муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла Тоҷикистон гардидааст. Аммо 20 январ бо омадани Доналд Трамп барномаи муҳоҷирати SBP-1 ки аз ҷониби хадамоти гумрук ва марзбонии Амрико таҳия гашта ва барои ворид шудан ба Амрико тавассути гузаргоҳи саръади бо Мексика истифода мешуд, қатъ кардид. гуфта мешавад аз замони ҷорӣ шудани ин низом вуруди беш аз 1 миллион муҳоҷир ба Амрико иҷоза дода шуд. аммо ҳоло дар як эълон дар вебсайти хадамот омадааст ки ин барнома дигар дастрас нест ва ҳама сабти номҳо бекор гардидаанд. тибқи баъзе ҳисобҳо соли гузашта тақрибан 50,000 нафар зодагони Осиёи Марказӣ ғайри қонунӣ вориди хоки Амрико гаштаанд, ки аз ин миён тақрибан 3,000 нафараш аз Тоҷикистон мебошанд. ҳоло маълум нест ки сарнавишти онҳо чи мешавад. Ҷамшид Олимовзодаи Тоҷикистон, ки аз соли 2018 дар Амрико ба сар мебарад, мегӯяд назар ба кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ шумораи муҳоҷирон дар Амрико камтар аст, вале ба ҳар сурат дар солҳои ахир теъдодашон афзудааст.
мо назар ба дигар миллатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ шумораи мо хело кам аст, қариб ки дар ҳама иёлотҳо. лекин ҳамин пас аз ҷангҳое ки пас аз ҳуҷуми русия ба хоки украина ва нотуҳо гардидани фазои сиёсӣ дар кишвари русия, аслан ҳамун ду шаҳрвандиёни тоҷикистон ба амрико омадан ба тариқи сарҳад ва ҳоло ҳам шумора кам аст. лекин иёлотҳое ҳасти масалан шаҳрҳои иёлотҳое ҳасти ақмори тоҷикон хело зиёд ҳастанд. масалан дар иёлоти нюйорк, дар шаҳри нюйорк тоҷикон хело зиёд ҳастанд, як ҷамъияти хуби худ сарҷам ҳастем, ҳамеша дар иду маъракаҳо нишастҳои хуби душтонарм. инҷо хело як фазои хуби бо муҳаббат миёни тоҷикон покуфармо аст, ба хотире ки мо хело кумтар ҳастем аз дигар миллатҳо. аммо як ду соли охир шаҳрвандони мо ҳам хело зиёд шуданд. баъзеҳо бо гринкорд омаданд ҳамроҳи оила, баъзеҳо тариқи сарҳад вориди амрико шуданд. хуб назар ба солҳое ки мо ба амрико омада будем, 7-6 соли пеш, имрӯз хело сафи тоҷикон зиёд аст. ин хуб аст.
умури расмӣ дар бораи ҳузури шаҳрвандони тоҷикистон дар амрико дастрас нест, вале бовар меравад ки шумори онҳо даҳо ҳазор нафарро ташкил медиҳад. амрико барои муҳоҷирон як кишвари орзуву омол ва имкони кору дурнамои хубе арзёбӣ мешавад. аз ин рӯ аз ҳар гӯшаи дунё, аз ҷумла тоҷикистон, бо ҳар роҳе талош мекунанд то ба ин кишвар бирасанд. хуршед асадов, яке аз соҳибкорони муваффақи тоҷик дар амрико, мегӯяд гурӯҳи тоҷиконе ки ба мисли ӯ 10 соли пеш ба кишвар ҳиҷрат карданд, асосан онҳое буданд, ки забони англисиро медонистанд ва аз рӯи қонунӣ омадаанд. ба гуфтаи Хуршед Асадов, нафароне ки солҳои ахир бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Амрико шуданд, хоҳу нохоҳ ба фаъолияти онҳое ки расман дар ин давлат кору зиндагӣ мекунанд таъсир мегузоранд.
чӣ назар дорам вақте ки мо дар вақте ки одам бо ҳуҷҷат меояд ба Амрико, онҳо имконияти кор ёфтан зиёдтар ҳаст ва маблағи зиёдтар гирифтан барои корашон зиёдтар аст. а вақте ки то ғайриқонунӣ ҳасти ҳуҷҷат надорӣ, корхонаҳо пули камтар медиҳанд. барои он ки то ғайриқонунӣ ҳастӣ, як барои он корхонаҳо ҳамхигӯем риск ҳастӣ, барои он ки он корхонаҳо ҳамчунин одамҳои ғайриқонуниро бе ҳуҷҷат ба кор гирифтан мумкин нест ба онҳо. лекин дар шаҳрҳо ва штатҳои калон, масалан Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анҷелес, дар он ҷо ки одам хело бисёр аст, ба ин аҳамият додан ва ҳар як корхона рафта тафтишот гузаронидан ба ҳар як ин корхона душвор аст ва барои ҳамин аз ҳамин одамҳо метавонанд ғайриқонунӣ кор кунанд ва маблағи камтар гиранд ва ин ба одамоне ки ҳуҷҷат доранд همطور گیم زرار می رسند با آمانوی که وقتی که کارخانه می بیند که یک آدمی که حجت ندارد و یا آدمی که حجت دارد مثلا گویم آدم به حجت دار 10 دلار در یک ساعت حجت دار 15 دلار با یک ساعت با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کند بسیارتر پول کار کند برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد کار میفهمد و آدمی که حجت دارد دوکای دشوارتر میشود برای کار گرفتن حجت یک نیستم این گلانه گویم زبان رو دانستن و هنر داشتنم ضرور است
جمشید اولیموف نیز در تقویت این گفته ها می افزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است.
4 سال 5 سال پیش کار یافتن یا بودن کار خیلی آسان بود با خاطر اون که کوریان خیلی بود و این حالت که بود در امریکا هست که مهاجران اینجا طرفی سفر وارد شدن و کمک‌پذیری کار رو زیاد نمودن اون پیش خیلی آسان‌تر بود البته کارهای وزنی به خاطر اون که زبان رو خوب نمی‌دونستیم کارهای بیشترین سه درجه و مهم نبود که کار به خاطر اون که در اینجا مصرف‌ها خیلی بلند است به همه کار باید آماده باشیم آسان‌تر بود نظر به این روز که مهاجری که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش مهاجری کار رو سنت بود.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیت که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استقامت میکردم فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا از تاجیکستان اومدن شوکی کلام بود برای اون که در شهری من سیاه پیستو بسیار بودن در تاجیکستان که استقامت کردم اولین سفرم به خارجه بود زندگانی با سیاپوستان زندگانی با آدم های اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلام بود برای من این یکم دویمش اون که من از فردی انگلیسی میموختم در مکتب هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است برای اینکه من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم و به های خوب میگرفتم به های علوم میگرفتم ما فکر میکردم از با امریکا میویم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کارای من پیش میرود با به های علوم دانشکده رو تموم میکنم لیکن وقتی که آمدم فهمیدم که من هیچ نمیفهمم برای من در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 سال بودم اولین بار سفر به خارجه و وقتی که من رسیدم در شهر خودم دانشگاه خودم بسیار فکر میکردم که با خونه تسر بیرم و با وطن برگردم یادی پدر و مادر میکردم میخواستم در خانه باشم جگه گرم قطی گرم مادر در نزد
برای خورشید اسدوف دو و یا سه ماه کافی بود که با گفته خودش از حالت شوکی بیرون آید و برای پیشبرد زندگی مستقلانه در شرایط نو کمر بندد.
من نمیخواستم از پدر و مادر هر دفعه تلفن کنم گفتم دادا جون مادر جون پول روان کنید من این گیرم و گیرم برای میخواستم که کار کنم و خوبیش دانشجو چی هست که دانشجو همون میدادن کار برای ستودینتو برای دانشجو که کمتر کار کنن و ساعتای کاری کم بودن برای اینکه دانشجو هم میخواد که تو یکمین درس ساعت رو کنی بسیارتر وقت برای درس صرف کنی برای اونها کمتر وقت میدادن که برای کار اولین کاروان 20 ساعت در یک هفته بود 15-20 ساعت بعد از اون یکمین کار تقسیم کردن منیو های رستوران ها با هر یک خانه ها کاری آسان نیست تابستان باشد خیلی گرم یا که زمستان خنک بلکه به فکر من تابستان بود وقتی که من کار میکردم در آنجا پیاده بسیار میگردی در دستت 500 قوغاز میتین هر یک قوغاز باید هر یک در برده مونی این ها کارتی را نبودن این حولی و هر یک حولی در اومدن بر اومدن بسیار پیاده میگشتیم مثلا 500 منیو مدت 3-4 ساعت باید پیاده گردی
با نقل خورشید اسدوف با سبب اون که در فیلادلفیا اون زمان تاجیکان کمتر بودند او دشواری میکشید و یکی از دوستانش او را به نیویورک دعوت نمود. او گفته است در بروکلین میتواند از راه راندن پیدیکاب که یک نوع اروبای معروف برای سیر دادن سیاحان در جاهای تاریخی است و داشتن دیپلم و قابلیت فوق‌العاده را طلب نمیکند میتواند پول خوب به دست آورد. برای شروع این کار داشتن شهادتنامه رانندگی کفایه بوده است.
این کار من خودم عربا کشی میگفتم که برای اینکه عربا است عربای سه چرخه و تو دم داری در قفایت هم قدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منخطن خودت هم توریست هستی نو آمده ای در قفایت هم توریست ها نشستن شهر رو نشان داده استده ای و همون وقت خودت هم دیده استده شهر سوالی که من اومده بودم سال 2011-2012 بودم بسیاری برادران بچه هایی که من میشنختم تا حال و کریر نراست بودم از همه مومن بود بسیاری ها با ویزای ستودنتی می اومدن تا ویزای کوری ویزای ستودنتی فر ندارد همه از پدیکاب سر می کردن بسیار تاجیک بچه هایی که بسیار بودیم و با همی کار مشغول بودیم برای این کریر نرست از همه یخیل بود از پدیکاب با تاکسی زرد از تاکسی زرد با اوبر بعد از اوبر علاقه دلی نبایشکی ترک میگوان در امریکا ترک درایور بعد از اون یو اینکی آی تی من نفرون اینو که میشنستم که هر دو کار رو کردن هم آی تی کار کردن از آی تی برامدن ترک رفتن باز از ترک برامدن باز آی تی آمدن حاضر این کار آسانتر شده است برای چی؟ برای اون که وقت که ما سر کردیم در اون وقت ما با پای خود پدال زده این عربا رو مردم رو میکشندیم حاضر باشد همه الکتریکی شده است خیلی آسان شده گید الکتریکی تماما جسمانه توی پایهایت رو استفاده نمیبری گویدم میشود دوری ما دوشور بود هر خیلی مثلا آدم های سبوک هستن و آدم های وزبین هستن راه های هستن که بلند میبروی راه های هستن پایان میفروی در موبایل بسیاری ماشین ها تاکسی ها اگر من خیتن در دیدگی باشد اگر در کینه ها فیلم ها ماشینا بسیار است، پروبکو بسیار است، موبانی آنها در اومدن بر اومدن خطرناک است.
خورشید اسدف نیز همزمان با تحصیل در دانشگاه تقریبا 4 سال با پدیکابرونی مشغول بود. بعد از این تاکسیرانی کرده پس اون به یک شرکت برنامه سازی به کار پرداخت. در نهایت به تجارت رو آورد. حالا او یکی از صاحبکاران موفق است که نه تنها در داخل آمریکا بلکه بیرون از آن تجارت خود را میچرخاند. همراه همسرش در مرکزهای سودا نقطه های فروشی مال دارد و در این برابر ماشین ها و خانه ها را به اجاره میسپارد. در گفته خورشید اسدف سالهای اخیر قانون ویران کنی در بخش پدیکابرونی زیاد شده است.
Stay there. You're not in trouble, dude.
Move.
You're not in trouble. You're trying to run away. Chill.
سال 2023 یک مهاجر 41 ساله تاجیک را در شهر نیویورک برای تلاشی دادن 7,500 دلار پوره به کارمند دولتی با هدف گرفتن 15 عدد رقم های پدیکاب بازداشت کرده بودند. او میخواست است از این رو سه چرخه های بیشتر را به اجاره داده تجارتش را رشد بدهد. بعد این حادثه نرخ سغورته پدیکاب از 2,500 به 5,000 دلار بالا برده شد. همچنین گذراندن رید ها بین رانندگان سه چرخه ها شروع گردیده است.
من قانون ویران کنی فکر دارم که بسیار آدمایی که سالهای اخیر به امریکا آمدن باز با راه های غیر قانونی آنها خودم هم من هم خیلی آدم بودم که از تاجیکستان آمده به امریکا قایده و قانون های تاجیکستان یک خیل است و امریکا دیگر است و بسیار یکی که از تاجیکستان و ازبکستان فرق ندارد از دیگر کشور و از دیگر دولت ها میویند فکر میکنن که آنها حال هم در خانه خود هستند و منتالیتیتی از همون جا آورده هستون رو استفاده ببرند و بسیار قانون ویران کنی. در اینستاگرام دیده بودم که دو نفر اروباکش رو بگویم دو دوی جنگ و جنجال کرده استودن، یک اروباکش دیگه بار یک ماشین دیگه ماشین قیمتبه ها رو با پوز زده دیده بودم.
یک مصاحب رادیوی آزادی که میگوید حدود 10 سال باز با این نمود فعالیت سر و کار دارد، حالا شماره تاجیکان پدیکابرون حدود 300 نفر را تشکیل میدهد. جمشید علیموف هم صحبت دیگری متاکید میکند که امریکا کشوری امکانیت هاست، اما برای مطابق شدن با شرایط نو و پس سر کردن همه مرحله ها اراده قوی لازم است.
در امریکا مدونید وقتی مونید اینجا عمان یک محیط دیگر است، بیگانه است که در محیط انقلابی و محیطی گویم که پس از شوروی به وجود رسیدیم، در اینجا عمان اولا دیگر است. روزهای اول به همه کار دست دادیم، به همه کار رفتیم، توکیم مبلغ به دست آوردن رویه خونه برای چرا لباس با او خودم، برای دانشگاه فرق ندارد چی کار، با همه کار رو مدب بیم. اولی کارم بودم است در پیچه خونه که در حیاتم تصور نمیتندم که من یک روز بیم که در پیچه خونه پیچه میخوزم، خمیری پیچه میشدیم، توزم میکنیم. این رو از همه مهاجره که به امریکا اومده است، یا در پیچه خونه یا در یک روز خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک رسیمون، یا که دستفکه همون سست نمدنی خوراک و همون چیزای دیگر از همین آغاز می شود. همه
به نوشته The Washington Post، پریزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مجرم غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیس مجرم محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شماره عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندان خدمات مجازات می شوند. با این وجود به قول جمشید علیموف، برخورد مقامات پلیس با مجرم در امریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا فقط یک شهروند بودی می تواند برای مهاجر که وارد بحث شود و جور های میگرچگی باید می کند که مثلا یک کمان بودی که یک دربان است در یکان دوره می تواند مهاجر رو بردار کنده تماجعی کند و رجعت کند. در امریکا کلان فرق دارد، این چیز وجود ندارد. من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد من بمکنی اجازتی شد. در اینجا عموماً اما برابر است، تمام ملت ها و اقلیت ها و فردیش ها اعتقاد دینی رنگ پوست فرق ندارد، همه هم احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخوردی چون که مقامات این روسیه با مهاجران نمون میکنند من این چه تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای اکثر مدت با همون مهاجران که خوب من یکان حجاتی چون که در امریکا تجربه میده جو آمد یا که حجاتی عیدی دارن یا حجات های دیگری بگیم رسمی ندارن با اونها دخل دیگر و با دیگر شهروندان من این چیز دخل ندارد.
به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که ریدها در امریکا راهی چی تعدادی از مجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورت پرویز نیوزف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمهاتون شاید جریمهاتون سری وقت پرداخت کنید که این دولت دولت شوخی میکردگی نیست.
و دوستان عزیز، اگر شما نیز از مجریات تجربه دارید و میخواهید قصه کنید به ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخش و تبار از سر از رفتنشان تربتی تد در دل من شیام خواغازی رو ایمان بگان سو از خواهر من خواغازی سر در دل من مان در دل من مان از خاکی وطن دوری پدر در دل من مان مادر چو مزار لبی جر در دیل من مان در دیل من
هر شام که آید زی پیان
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صناعتی و استقامت کناره های ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش‌های از اطراف شهر اصفهان و شهرک‌های نزدیک ولایت حالا به منطقه‌های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها، صحنه‌ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال‌های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض‌های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می‌شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شیر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیوی فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نامی آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسود چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان، شاهد دیگری بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان، یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی می‌کردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می شود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر متر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیو آزادی افسود چهره فوتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 سال نیز بودند. حادثه های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیو فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانا به خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که راه گفت پیش هم گینرال فلان فلان اوندان گفت همین خبر بزنید که گونه همین اوندان چی بود که نیز از تو مخاموش کردن همین خبر بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی موان به دی چی مخاموش کردن خودش هاو خرایه نمجا گفت نگفت میگن میسول بارو چی باید کمسو به چی بردن من گفت نه گونه یا گفت چی میسول ما یعنی کس خواست جانجول نکدن گفت یاران ان ادمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدوریم نیم خالی اونا نیز اصلا مخصوم مکان گفت پرسنگ گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است. یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود اودینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدن و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره‌های شناختی زندانی گفت بیمارخانه‌ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره‌ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود اودینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون و پهپادهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشترش 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدفهای اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه های دیگر کشور گزارش می رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدفهای نظامی در اوکراین اوکراینه از جمله و زیر بنیاد انرژتیکی و نقلیاتی که به گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قطع گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالو نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایتی گروه از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه‌گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی نو تمامه که ما سال 2023 مبلغ گذاری کردیم، ما با پرگی مبلغ ان این ساختمان نو تمام که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادو رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئولی بنیاد منزلی نیمساز شرکت MF ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکین شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدا نمیوانش اگر گشته سر در کلوب در همه جا همه میبینش گشته سر که و یافتم وقتم کده و گب زدن نمیتونه قطعی همی آدم و بخره گب زنه که اقلا ما شموره همی خیلی بسگیری کده میتونم گفتن نمیتونم میگریزه این همو همی خیلی موندیم نمیدونیم چی کنیم. پونزه هم اتاج گرفتگیم $400 داده که و $400 ایم داده گفت که 100,000 شب بس با من رفتم 100,000 مهنتی که 30 سال کده بدم جمع کردم آوردم برای یک دختری معیب آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت MF ساختمان در یک صحبت بدون حساب گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مسئله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کاری ساختمان از سر گرفته می شود. اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالت ها هم ساکنان و هم صاحب کاران خود را حق می حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیرا با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا دایش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ینور در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تنی دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا دایش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماهای اخیر می باشد. در اظهارات دایش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ینور سفارت چین در کابل با نشر بیانیه‌ای از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی‌ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جایهای سرادم مثل طرابخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی‌ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش‌ها و حمله‌ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نویبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی با امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشوری همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدفی حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جوی خریدنم در کرد. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن، تاجیکستان بیارم یکون چیسته من با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدهم. این زنی 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسر عمه‌اش نیز میباشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمینگهام ایالات متحده امریکا تحصیل کرده، بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمر نیسا خالاوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخوس فهمیدم که در کار بودم، بیگونی ساعت 5:30 خونه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویلا، به من نه به دخترم، به اویلوی فرزندها گفت که من زنگ گرفتم خونه نمی آیم. سفری من بخرم بردیف بخرم کریموویچ وای هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های تیبی شهری دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کنند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دوی من کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دوی من خریدگی پولش داده تموم کردگی امریکا 500 هزار دلار ما داده تموم کردگی، شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاوارید زیاد از 30 هزار دلار برلیان ها برای عروسی کلین دو دختر گرفتگی نیست. 1,375,000 دلار این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهریتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خودی او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما 12 سال فروختگی میان این چند سال میشه 12 سال فروختی نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امرین سا کنیم که بچه‌اش بیا بدرو بشینه دم بان خانه بیتانی گیدره به هیچ کنی میشیش آب شما.
چینی خال خاله و دواهای دیگری امرین سا خاله و را به اساس میداند، اما امرین سا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته اورنیسا، او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعتهایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است، کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زناظرین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستانی هم‌اکنون سابق شهر بوستان، و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف 2 بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پخش خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه عاید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول عاید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان، و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پرونده‌شان رسانه‌ای نمی‌شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پنج تاجیکی که قپیدن، همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بی‌گناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیل من مان در دیل من مان.
با مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتن در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور باشد ریدها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش ها رسانه های امریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم امریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حال